ادامه از صفحه 84. پینکی نفس عمیقی می کشد، می گوید تکان نخور، به شست آزادش توف می کند و آن قطره کوچک را به گوشه چشم او می زند. لکه آبی رنگی از سفیدی بیرون می آید و به شست پینکی می چسبد و او با مهارت آن را بر می دارد. چراغ‌های خانه ها پایین و بالای خیابان روشن می شوند. بچه گربه ها را پیشت می کنند و از در خانه ها بیرون می رانند. تپه هایی که بر شهر سایه انداختن تخت می شوند، بزرگتر و تیره تر می شوند. پینکی دست خودش نیست، وجودش مالامال از اندوهی می شود که توضیحش برایش دشوار است و به هجوم تاریکی و سکون ناگهانی مربوط می شود، به زن کوچک کنار دستش مربوط می شود، به بی‌اعتمادی او و به یک عمر پنهان شدن خودش در خانهش، در کارش و بیشتر از همه در جسم خودش، و می‌بیند که به ترس هم مربوط می‌شود، به شیوهی که زندگی خود را در هراس هدر می‌دهیم و تا حد زیادی به یأس، و فکر می‌کند شاید یأس در نهایت همین است، نداشتن شهامت. انگار می‌فهمد. بالای سرشان کلاغی از نوک درخت پرواز می‌کند و با قهقهه‌ای خشک به سوی رودخانه می‌پرد. قار قار قار. نرسیده به تقاطع بعدی باز هم می‌ایستند تا پینکی نفسش جا بیاید. در سکوت نفس نفس می‌زند، سرش را تکان می‌دهد، خودش را لاغر می‌کند. حتماً چون دیگر نمی‌تواند مثل همیشه زندگی کند، این را حالا می‌فهمد. ولی این را هم می‌داند که همیشه گنده خواهد بود، نه کوچک اندام یا حتی متناسب، و از این موضوع تکان می‌خورد. این کوه گوشت مدت‌های مدیدی با او همراه بوده. پینکی احساس می‌کند باید این را به روز بگوید. میگوید من همیشه چاق خواهم بود. روز حرفش را تایید میکند، دست روی ساعد پینکی میگذارد، میگوید من هم همیشه تلخ خواهم بود. در تاریکی تازه فرو افتاده همانطور میایستند و پینکی فکر میکند اگر شوهر جوانی از پنجره اتاق نشیمن خانهش به بیرون نگاه کند، یا اگر زن جوانش که پس از انجام کارها شتابان به خانه برمیگردد به آنها بر بخورد که آنطور ایستادن، فکر میکنند روز و پینکی زوج میان سالی هستند که سالها از ازدواجشان میگذرد. آنطور که دست روز محکم روی دست او قرار گرفته است و به یاد زوجهایی میفتد که مدتها حسرتشان را میخورده، چقدرش توهم است، تصویری کلی از قصه ها و رنج های شخصی که آنها بردوش میکشند. به عمق تلخی روز فکر میکند، به شیوه صادقانه‌ای که به آن اعتراف می‌کند و متوجه می‌شود که این تلخی مثل استخوان‌هایی که در کوه گوشت خودش جا گرفتند، ژرف و ابدی است. از اینکه روز آنطور با سماجت بر عزم خود پا می‌فشارد، احساس حقارت می‌کند و احساس می‌کند آمادگی ندارد. در این مبارزه خود را حقیر می‌یابد. معده‌اش درد می‌گیرد و با مالش دستش آرام نمی‌شود. چقدر دلش برای آسایش بی دغدغه قضا، برای زندگی معمولی لک زده، استراب دارد، یک جور دلشوره، انگار یک وعده قضا نخورده باشد یا مثل هوس شکلات قبل از خواب. این پا و آن پا می کند، سر جایش وول می خورد، حراسی به جانش چنگ می اندازد که او از درکش عاجز است، طوری که پاهایش از جا تکان نمی خورند و چربیش او را به زمین می چسباند. و روز تلخ و خاموش کنارش ایستاده، گویی از عقوبتی برای تصور او آگاه است. متوجه می شود که روز میله برقگیر نیست، خود برق است. تکه های کوچکی چون سنگ خارا به اطراف پرت می کند. عشقها، کینه ها، بدبیاری های قدیمی، صد جور قضاوت اشتباه و چیزهای دیگر که قلب لرزان او را می آزماید. باید فرار کند، باید بزند به چاک، چون احساس می‌کند این مبارزه عمیق‌تر از رابطه عاشقانه ساده دلانه است که آغاز کرده بود. عرصه تازه کارها نبود و ناواردها، پای روزها و سالها در میان است. یک جور درد مزمن، تلاش بی‌وقفه برای دل بردن، بردن و باختن، بارها و بارها. خندش گرفته به خاطر آن همه اطمینانی که به روز می‌داد که چقدر بی‌خطر است. حالا متوجه می شود که خطر خود روز است، همیشه هم بوده است. بالای سرشان ابرها زیر ماه که دارد بیرون می آید می لرزند. پینکی رویش را بر می گرداند، با مجسم کردن آن چه امکان دارد اتفاق بیفتد حراس خود را کند می کند. جریان روزها، نظم و ترتیب امور، شبها، نظافت کردن، رفتن به فروشگاه مواد غذایی، رسیدگی به چمن و رژیم، گفتگویی که از روزی به روز دیگر سرریز می کند و شوخی های مستمر. از خودش می پرسد یک سال دیگر چه وضعی خواهند داشت، یا دو سال دیگر، یا پنج سال دیگر. یعنی هرقدر او لاغرتر شود روز با گذشتر می شود. آرام می گیرد، نفس عمیقی می کشد، متوجه می شود که بیش از هر چیز دلش می خواهد زمانی را مجسم کند که ترس دیگر باری بر قلبش نباشد، زمانی که عشق بی هیچ دلیلی نیاز نداشته باشد. با چشمان نیمه بسته به درون تاریکی نگاه می کند، انگار می خواهد جزئیات آن زمان را دوردست ببیند. پاشنه پایی که زن موقع پایین آمدن از سمت خودش در تخت خواب او بر زمین می گذارد، قیافش، یعنی روز است، اما نمی تواند این را بفهمد. حالا نه، فعلا نه، شاید فعلا همینقدر کافی باشد. دلش می خواهد آستینهایش را بالا بزند، ولی جلوی خودش را می گیرد. در عوض بازو در بازوی روز پیش می رود، زیر چتری مخروطی چنارها. بدنهایشان هر کدام به شیوه خود تکان می خورند و نخستین هجوم مهتاب این سایه های لرزان را در حوضچه ای از نور غرق می کند. پیتر بیدا، داستان یک پرستار. پیتر بیدا در بالتیمور بزرگ شده و در نیویورک زندگی می کند. او مدیر بخش جمع‌آوری اعانه در مرکز سرطان اسلون کترینگ است. بیدا آثار داستانی و غیر داستانی خود را در نشریات مختلف آمریکایی به چاپ رسانده و داستان یک پرستار مقام اول جایزه ادبی او هنری را در سال 1999 به دست آورده است. این داستان نخستین بار در فصلنامه گتیسبرگ ریویو به چاپ رسید. پیتر بیدا درباره این داستان میگوید: داستان یک پرستار بیشتر از آن که برشی از یک زندگی را نشان دهد، تصویرگر کلیت یک زندگی است. برایم بسیار خوشایند است که این داستان تا آنجا که در توان من بود زندگی زن شریفی را تصویر میکند. من معمولا پایانهای خوش را دوست ندارم، ولی از پایان این داستان خوشم میآید. نکته دلگرم کننده برای نویسنده های میان سال: وقتی داستان یک پرستار را نوشتم 46 سال داشتم و طی 20 سال تنها یک داستان از من چاپ شده بود. نکته دلسرد کننده: پیش از آن که سردبیر گیتسبرگ ریویو این داستان را برای چاپ بپذیرد، 22 سردبیر دیگر آن را رد کرده بودند. حالا که به 22 جواب رد فکر می کنم، از خودم می پرسم اصلا سردبیرها دنبال چه هستند؟ در دهه 1990 داستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا چاپش کنند؟ داستان یک پرستار. درد استخوان های مری مکدونالد همان درد قدیمی نیست که خوب میشناسد، درد تازه است. مری توی اتاقش در مرکز سالمندان بوت تیسلر در طبقه سوم روی صندلی بزرگ نشسته و سعی می کند ابعاد این درد را بسنجد. بی حرکت نشسته، قیافش جدی است و آسمان دلگیر خاکستری در آن سوی پنجره رفته رفته رنگ می بازد و تاریک می شود. مری مکدونالد علت این درد را می داند. علتش سرطانی است که از روده‌اش شروع شد و بعد به کبدش سرایت کرد و حالا به استخوان‌هایش زده. مری مکدونالد 40 سال پرستار بوده، هوش و حواسش کاملا سر جاست و خوب می‌فهمد که این درد چه علتی دارد و معنیش چیست. یونیس بارناکل میگوید: اتحادیه به چه درد من می‌خورد؟ مری مکدونالد از روی صندلی کنار پنجره نگاهش می‌کند و میگوید: خانم بارناکل، فکر می‌کنید به اندازه ارزش کارتان به شما حقوق می‌دهند؟ خانم بارناکل زن سیاه‌پوست لاغرندام 24 ساله است با خطوط چهره مشخص، بینی صاف، دندان‌های کوچک، چشم‌های نگران و رفتار صمیمی که تقریباً یک ماه است در مرکز بوت تیسلر مشغول کار شده. می‌گوید این مؤسسه استطاعتش را ندارد که به اندازه ارزش کارم به من حقوق بدهد. خانم بارناکل، مسلماً آنها می‌خواهند شما همین فکر را بکنید. اجازه هست یک فضولی بکنم؟ خواهش می‌کنم. چقدر به شما حقوق می‌دهند؟ این به خودم مربوط است. ساعت 8 دلار و نیم، همین حدود هاست خانم بارناکل. رنگ خانم بارناکل با آن روپوش سفیدش میپرد. دستش روی دستگیره در مانده، دارد به آن سوی تخت خواب مرتب شده نگاه میکند، به صندلی که مری مکدونالد رویش نشسته. نور خاکستری صدفی روی واکر کنار صندلی میافتد. دستهای مری مکدونالد روی دامنش در هم قفل شده. روی یک لحاف سبز و طلایی. قیافه‌اش جدی است. خانم بارناکل، فکر می‌کنید این مؤسسه ارزش کار شما را می‌داند؟ یک مرگ خوب، همه همین را می‌خواهند. مری مکدونالد هنوز از اولین سال پرستاریش در 40 سال پیش پیرزن ریزنقشی به نام آیدا پیترسون را به یاد می‌آورد که توی گردنش نزدیک شاهرگ توموری بود. زنگ میز پرستارها به صدا درآمد و مری مکدونالد تا انتهای راهرو رفت. در را باز کرد و ناگهان چیزی گرم و نمناک و سرخ مستقیم توی صورتش پاشید. خون رگ پاره شده ای از شکاف تراکئوتومی زیرنویس نای شکافی برش نای خانم پیترسن فوران میکرد. از جراحت گردنش، از بینیش، از دهانش. مری خشکش زده بود. روی سقف، کف زمین، روی تخت خواب، روی دیوارها، همه جا خون بود. خانم پیترسون دلش میخواست با آرامش و وقار بمیرد در حضور شوهرش. دلش میخواست به مرگ طبیعی بمیرد. حالا همونطور که زندگی از وجودش به بیرون فوران میکرد، دستش را بلند کرد تا بینی و دهانش را پاک کند. با چشمای از حدقه در آمده به خون روی دستش نگاه کرد. آیدا پیترسون دلش میخواست به مرگ طبیعی بمیرد در حضور شوهرش و حالا داشت به مرگ طبیعی میمرد در حضور مری مکدونالد، پرستاری که 5 دقیقه بود میشناخت. چشمای آبی وحشت زده خانم پیترسون در تمام اون 15 دقیقه‌ای که طول کشید تا از فرط خونریزی بمیرد به چشمای مری مکدونالد خیره مانده بود. دست مری را محکم گرفته بود. مری کاری نکرد. دستور این بود که بگذارد خانم پیترسون به مرگ طبیعی بمیرد. مری تا آن موقع خونریزی شریانی ندیده بود. هنوز هم یادش میآید که وقتی پا توی اتاق خانم پیترسون گذاشت خون چطور به صورتش پاشید. هنوز هم به خاطر دارد که چقدر طول کشید تا خانم پیترسون مرد. هیچ کس فکر نمی‌کرد زن به این کوچکی این همه خون داشته باشد. یونیس بارناکل همانطور که فشار خون مری را می‌گیرد می‌گوید: می‌گویند شما پرستار خوبی بوده‌اید. مری مکدونالد می‌گوید: من هنوز هم پرستار خوبی هستم. می‌گویند شما به تأسیس اتحادیه پرستارها در بیمارستان کمک کرده‌اید. کی می‌گوید؟ خانم پیرسس. آها، خانم پیرسس می‌گوید روزهای خوشی بود. شاید هم بود. یونیس بازوبند دستگاه فشار خون را دور بازوی مری شل می کند. خانم مکدونالد: بله. آن اتحادیه؟ یونیس مکس می کند. به زمین چشم می دوزد. مری می گوید: آن اتحادیه چی؟ فکر می کنید به شما کمک کرد؟ بوتلندینگ شهر ساده ای است با حدود 9000 نفر سکنه که در میان تپه هایی با شیب ملایم در ساحل شرقی رودخانه هادسن در 50 مایلی شمال نیویورک واقع است. تا آنجا که همه به خاطر دارند، خانواده های بوت و تیسلر خانواده های مهم این شهر بودند. اصل و نسب خانواده بوت به بنیانگذار شهر جوسایا بوت میرسد. بازرگانی در دوره جنگ های استقلال که مورخان محلی او را نسخه مینیاتوری جان جیکوب آستور زیرنویس تاجر سفیدپوست و بانکدار آمریکایی متولد آلمان که در عرض مدت کوتاهی به مهمترین تاجر پوست در آمریکا تبدیل شد، بام‌های بزرگ و سوداوری به دولت آمریکا داد و در بخش املاک در ایالت نیویورک سرمایه گذاری کرد و به سرمایه عظیم رسید. در سالهای 1748 تا 1763 میلادی می‌خوانند. اصل و نسب خانواده تیسلر به کلاوس تیسلر می‌رسد، مهاجری اهل هایدلبرگ که در 1851 کارخانه‌ای تأسیس کرد که کارش تولید ظروف فلزی است. مردمی که در بوتزلندینگ زندگی می‌کنند می‌گویند اینجا شهر خوبی است، جای مناسبی است برای زندگی خانوادگی. مری مکدونالد هم همیشه نظرش همین بوده و هر وقت درباره این شهر از او سوال کرده‌اند همیشه همین را گفته است. تا آنجا که همه به خاطر دارند، در هر نسل یکی از اعضای خانواده بوت بانک شهر را اداره می کرده و یکی از اعضای خانواده تیسلر کارخانه تولید ظروف فلزی را. این شهر یک سالن سینما، 2 فروشگاه لوازم ورزشی، 2 عینک‌سازی، 3 تعمیرگاه اتومبیل، 1 کنیسه و 9 کلیسا هم دارد. بیشتر آدم هایی که در بوتز لندینگ می میرند همانجا به دنیا آمدند. دست خیلی هاشان موقع مرگ توی دست مری مکدونالد بوده. مری با خودش میگوید آنقدر هم زیاد نبودند و لبهایش را جمع میکند. نه اینکه حسابشان را داشته باشد. اصلا چرا باید کسی حسابشان را داشته باشد؟ بهتر از این نمی شود که آدم در جایی مثل بوتزلندینگ زندگی کند و بمیرد. هوا تمیز است، خیابان ها تمیز و امن هستند. خانواده های مهم شهر همیشه به مسئولیت های مدنی و انسان دوستانهشان توجه داشتند. اگر در بوتزلندینگ بیمار باشید، به بیمارستان عمومی بوت تیسلر می روید. اگر بخواهید نمایش زنده ببینید، بلیت تازه ترین نمایش مرکز هنرهای نمایشی بوت تیسلر را می خرید. اگر دیگر نمی توانید خودتان را اداره کنید، ترتیبی می دهید که شما را در مرکز سالمندان بوت تیسلر جا بدهند. تقریبا 50 سال پیش مری مکدونالد در کالج عمومی بوت تیسلر واحدهای لازم برای مدرک پرستاری را گذراند. حالا که کنار پنجره اتاقش در طبقه سوم مرکز سالمندان نشسته و به درخت گیلاس توی حیاط آن پایین در سمت رودخانه نگاه می کند و بوی شلغم زیادی پخته از آشپزخانه مرکز در طبقه اول به سوی طبقات بالا می آید، می بیند که ذهنش در زندگیش به این طرف و آن طرف سرک می کشد، به عقب و جلو، اینجا و آنجا، مثل پرندهی که روی درختی با شاخه های فراوان از این شاخه به آن شاخه بپرد. من هیچ وقت آدم مسئله سازی نبوده هم. این جوابی بود که مری مکدونالد به کلاریس هانتر داد در سال 1965 که کلاریس از او خواست به تأسیس اتحادیه پرستاران در بیمارستان عمومی بوت تیسلر کمک کند. کلاریس هانتر گفت: عزیز جان، میدانی حقوق پرستارها در نیویورک چقدر است؟ مری گفت: من که در نیویورک زندگی نمی کنم. میدانی در تریتان پرستارها چقدر حقوق میگیرند؟ من در تریتان هم زندگی نمی کنم. تا اینجا با ماشین فقط 10 دقیقه راه است. خیلی خوب، پرستارها در تریتان چقدر حقوق میگیرند؟ کلاریس به او گفت. مری مکدونالد گفت: خدای بزرگ. کلاریس گفت: حالا کمکم میکنی؟ کلاریس به من پیله نکن. تو به این میگویی پیله کردن؟ مری جواب نداد. موضوع چیه مری؟ من زیاد به اتحادیه و اینجور چیزها عقیده ندارم. به بیارزگی چطور؟ به بیارزگی عقیده داری؟ مری لبهایش را جمع کرد. کلاریس گفت: دلیلش تربیت کاتولیک توست. مگر چه ایرادی دارد؟ مری، تو را اینطوری تربیت کردن تا در مقابل قدرت سر فرود بیاوری. مری با خودش گفت: در این مورد شکی وجود ندارد. میتوانید به من بگویید بی اراده. مری، کمک تو برای ما خیلی مهمه. من هیچ وقت آدم مسئله سازی نبوده هم. گمان نمی کنم هیچ وقت پول زیادی در بیاورم. این چیزی بود که جورج مکدونالد به مری گفت مدت ها پیش. خب جورج، تو درست می گفتی. مری 21 ساله بود که با او آشنا شد در 1948. تازه رفته بود سر کار توی بیمارستان، پرستار بخش اورژانس بود. جورج 27 سالش بود. در اقیانوس آرام، در نبرد دریای مرجان، در میدوی جنگیده بود. اولین باری که مری او را دید، داشت کاناپه‌ای را با پدرش از پله‌ها می‌برد بالا به آپارتمانی که خواهرش در خیابان جفرسون اجاره کرده بود. مری با الینور خواهر جورج دوست بود، از پرستارهای بیمارستان بود. جورج مردی تنومند بود با 190 سانتی‌متر قدر، موهایی به رنگ کاکل ذرت و لبخندی شبیه به لبخند پسر بچه‌ها. جنگ اثر زخمی به طول 15 سانتی‌متر روی سایق پای چپش باقی گذاشته بود، یک فرو رفتگی صورتی ملتهب. مری خودش زن جوان قوی جسه‌ای بود، با هیکلی که پستی و بلندی نداشت. حتی در 20 سالگی انگار او را از کنده چوبی تراشیده بودند. هر چه سنش بالاتر می‌رفت به نظر می‌آمد که او را از کنده چوب بزرگتری تراشیدند. من توپر بودم نه چاق. در اول قرار ملاقاتشان، جورج مری را به تماشای فیلمی برد به اسم جانی بلیندا. بعد به کافه کریگرز در خیابان میین رفتند. مری یک کرم میوه گرم خورد. جورج در دبیرستان بوتزلندینگ تدریس می‌کرد. کلارینک می‌زد. فکر می‌کرد به همین راضی خواهد بود که بقیه عمرش را در بوتزلندینگ زندگی کند و درس موسیقی بدهد. گفت: فکر می‌کنم زیاده خواه نباشم. در قرار ملاقات دوم، جورج مری را به پیکنیک برد در پارک دابنی. بعد از نهار او را سوار قایق کرد. آخر دریاچه در سایه درخت‌های بلند توقف کردند. مری توی دلش گفت: مرا ببوس. جورج دستایش را روی زانوهایش در هم گذاشت و گفت: فکر نمی‌کنم هرگز پول زیادی در بیاورم. هیچ وقت برایم اونقدرها مهم نبوده. مری گفت: در زندگی خیلی چیزهای مهمتر از پول هست. در سومین قرار ملاقات جورج مری را به دیدن فیلمی برد به اسم تله مار. فیلم که تمام شد پرسید دلت میخواهد برویم به کریگرز کرم میوه بخوریم؟ مری گفت نه دلم کرم میوه نمیخواهد، بیا برویم کنار رودخانه قدم بزنیم. همانطور که در خیابان ترومنت پیاده میرفتند دست جورج را گرفت. شب خنکی بود، انگشت های جورج به کلفتی سیگار برگ بودند. 6 ماه بعد ازدواج کرده بودند. مری هنوز هم تماس انگشت های او را با انگشت های خودش به یاد داشت. 39 سال زندگی مشترک، 3 تا بچه که هر ستایشان حالا دیگر بزرگ شده و رفته بودند. هیچ زن دیگری در زندگی جورج نبود، هیچ مرد دیگری هم در زندگی مری نبود. جورج در 1988 از نارسایی کلیه مرد. مردی که به ندرت از کوره در می رفت، پدری که به پسرهایش یاد می داد چطور خاگینه درست کنند و به دخترش یاد می داد چطور توپ بیسبال را پرت کند، معلم موسیقی یک شهر کوچک که عاشق کلارینت بود. اوه جورج، دلم برایت تنگ شده. نمیدانی چقدر دلم برایت تنگ شده. شاید هم بدانی. دکتر سیبولد میگوید امروز حالتان چطور است خانم مک؟ مرد تنومندی است با چهره مهربان، پوستی صورتی رنگ و موهایی به رنگ فلفل قرمز. نفسش بوی آبنبات نعنایی میدهد. بد نیستم تام، تو چطوری؟ من خوبم خانم، متشکرم. خانواده‌ات چطورند؟ مادرم انگشت پایش شکسته. انگشت پایش چطوری؟ موقع بولینگ توپ بولینگ را انداخته روی انگشتش. نه، فنجان قهوه از دستش افتاده، سعی کرده بپرد کنار ولی به اندازه کافی فرز نبوده. هیچ کدوم ما دیگه مثل گذشته فرز نیستیم. درست است خانم مک. به او بگویید امیدوارم حالش بهتر شود، یادتان نرود 40 سال پیش قبل از آنکه تام سیبولد به دنیا بیاید مادرش دوباره بچه سخت میکرد. مری هنوز نگاه لارا سیبولد را بعد از سخت جنین دوم به خاطر دارد. 6 ماه از حاملگیش میگذشت، به عمرش اینقدر خوشحال نبود و موقعی که بچه افتاد نگاهش از زندگی خالی شد. پاهایش دیگر رمق نداشت و 1 سال آزگار با قیافه غم زده مات و مبهوت توی شهر میچرخید. مری هنوز آن 3 روزی را که به یاد دارد که در بیمارستان از لارا پرستاری میکرد. بعد از آن شنبه شبی که لارا تمام قرصهای توی خانه را خورده بود. تام سیبولد دستش را آرام روی شانه مری میگذارد. مطمئنی تالسان خوب است خانم مک؟ فنجان قهوه، انگشت پایش با فنجان قهوه شکسته. تام چند وقت است مرا میشناسی؟ از وقتی یادم میآید. میشود صادقانه از تو سوالی بکنم؟ خب معلومه خانم مک. با توجه به اینکه من سرطان روده دارم و این مرض دارد کبدم را مثل خوره میخورد، توقع داری حالم چطور باشد؟ میتلوف. اگر امروز دوشنبه باشد، این تخته خاکستری قهوه‌ای توی بشقاب مری مکدونالد قاعدتاً میتلوف است. لوسی هیوود میگوید من میخواهم این را بفهمم که این پولها کجا میرود. ما پول میدهیم، اینطوری نیست که پول ندهیم. پنی مک میگوید من میخواهم این را بفهمم که وقتی پول به کلی تمام شود چه بلایی سر ما میآید. روی کویگلی میگوید پول پول پول، اگر بابت هر روزی که قصه پول را خوردم 1 دلار گیرم آمده بود، حالا آدم پولداری بودم. باربارا کالینز میگوید من از میتلوف خسته شده هم. لوسی هیوود میگوید قضیه فرانک سیناترا را توی روزنامه خواندید؟ مری مکدونالد میگوید تو از میتلوف خسته نشده ای؟ باربارا کالینز میگوید چرا واقعا خسته شده هم. پنی مک میگوید آن شوهای متنوع چی شد؟ گری مور یادتان هست؟ لوسی هیوود میگوید مردک شرم و حیا سرش نمیشود. گری مور؟ سیناترا. عکس های پرنسس دایانا را دیده اید؟ راستی کارول برنت چی شد؟ مری مکدونالد خم میشود طرف باربارا کالینز و میگوید تو از میسلوف خسته نشده ای؟ از زندگی خسته شده ای؟ باربارا کالینز چنگالی را که 1 تکه گوشت آغشته به سس گوجه به نوکش از بالا گرفته میگوید اینطور نیست، من از زندگی خسته نشدم. مادر بزرگ مری مکدونالد هم از سرطان روده مرد. هم کلمه ایست که به ذهن مری مکدونالد میآید. مادر بزرگش سال 1957 مرد، شاید هم 58. مری متوجه شده بود که اگر آدم زیاد عمر کند تاریخ اتفاقها یادش میرود. تنها تاریخهایی که یادش میماند تاریخ تولد بچه هایش است. پدر و مادر مری مادر بزرگش را به نیویورک بردن، به بیمارستان کولومبیا پرسبیترین، تا جراح معروفی او را عمل کند. مری قیافه جراح را بعد از عمل به خاطر دارد. وقتی وارد اتاقی شد که مری و پدر و مادرش آنجا منتظر بودند، مری همانطور که کنار پنجره اتاقش نشسته آه می‌کشد. آن بیرون توی حیاط زیر پنجره او نسیمی برگ‌های درخت گیلاس را تکان می‌دهد. امروز آسمان سفید است. بیچاره مادر بزرگ. جراح معروف شکمش را باز کرد، آن تو را نگاه کرد و بعد دوباره شکمش را دوخت. کاری از دستش بر نمی آمد. درست همانطور که 9 ماه پیش جراح دیگری شکم مری را دوخته بود. دخلم آمده است. در بیمارستان بوت تیسلر در آخرین روزهای عمر مادر بزرگ، کلاریس هانتر پرستار شیفت روز بود. مری به خاطر دارد که مادر بزرگش برایش تعریف می کرد کلاریس چطور حمامش کرده و موهایش را شانه کرده و با او حرف زده بود. مادر بزرگ مری زنی بود با قیافه معمولی و طرز صحبت معمولی که تا کلاس 8 بیشتر درس نخوانده بود و از زندگی هیچ توقعی نداشت و در مجموع به هرچه میخواست رسیده بود. ولی آن وقت در آخرین روزهای عمرش کلاریس هانتر پرستارش شد. مادر بزرگ مری به مری گفت این زن یک تکه جواهر است. کلاریس سرخ شد. یک نعمت است. کلاریس که داشت نبض مادر بزرگ را میگرفت گفت من فقط دارم کارم را انجام میدهم. آن شبی که مادر بزرگ مری مرد، ساعت 1 صبح به اصرار خواسته بود خانواده‌اش را ببیند. پرستار شب به پدر و مادر مری تلفن کرد و آنها هم همراه مری به بیمارستان رفتند. مادر بزرگ مری گفت کلاریس کجاست؟ میخواهم کلاریس را ببینم. مری گفت الان نصف شب است، او صبح میآید اینجا. مادر بزرگ مری گفت من الان به او احتیاج دارم و چنان نگاه غضب‌آلودی به مری انداخت که هنوز یادش نرفته بود. مری به کلاریس تلفن کرد و او ساعت 2 صبح به بیمارستان آمد. ساعت 3 مادر بزرگ با دهان باز خوابش برد. ساعت 6 با صدای خورخور ترسناکی بیدار شد و مرد. کلاریس به پرستار شب کمک کرد تا جنازه را بشوید. آن وقت شیفت روز را کار کرد. یونیس بارناکل همانطور که خم می شود می گوید یک آمپول کوچولو. سوزن نازکی را توی رگ دست مری فرو می کند. خون از سوزن وارد سرنگ می شود. مری می گوید خوب تزریق کردی. از آن اعتصاب برایم بگویید. چه سالی بود؟ 1967. چه چیزی باعث شد بخواهید اتحادیه درست کنید؟ من اتحادیه نمی خواستم. اولش نمی خواستم. پس چه اتفاقی افتاد؟ سر یکی از دستشویی های توالت پرستارها کلاریس هانتر دارد گریه می کند. سال 1965 است. 10 سال بعد از مرگ مادر بزرگ مری مکدانلد. مری 38 سال دارد. کلاریس 10 سال از او بزرگتر است. مری می رود به طرف دستشویی و دستش را آهسته روی شانه دوستش می گذارد. مری می پرسد حالت خوب است؟ گمان می کنم. کلاریس دماغش را می گیرد. متشکرم. مری منتظر می ماند. مری؟ بله. آنها دارن مرا دیوانه می کنند. دارن روس مرا می کشند. دارن روس همه ما را می کشند. ولی من دارم دیوانه می شدم مری. امروز صبح از دست خانم گربک عصبانی شدم. نزدیک بود با دختر آقای پالرمو دعوا کنم و مسکن آقای هاوارد را به کلی فراموش کردم. مردک بینوا مجبور شد 50 دقیقه منتظر مسکنش بماند. همه ما با عجله کار می کنیم کلاریس. همه داریم اشتباه می کنیم. مری من 20 تا مریض دارم. می دانم عزیزم. من نمی توانم مراقب 20 تا مریض باشم. می دانم. مری بله. تو که میدانی کار پرستارا چقدر سخت است. البته من باید چه کار کنم مری؟ نمیتوانم از 20 تا مریض پرستاری کنم. نمیتوانم، هیچ جوری نمیتوانم. تو چطور مری؟ این را رود سالیوان در سال 1965 در اتاق نشیمن پرستارها پرسید. چند روز بعد از آن که مری دیده بود که کلاریس سر دستشویی توالت پرستارها گریه میکند. 3 هفته دیگر پرستارها رأی میدادند که اتحادیه تأسیس کنند یا نه. مری همیشه نظرش این بود که رأی منفی بدهد. مری گفت شاید رأی مثبت دادم. تو رأی مثبت میدهی؟ گمان میکنم شاید. فکر میکردم به اتحادیه عقیده نداری. عقیده ندارم ولی فکر میکنم. نمیدانم. فکر میکنم نظرم عوض شده. شاید به آن رأی بدهم. مری مکدانلد فکر نمیکرد رأیش برای کسی مهم باشد. ولی اگر با پرستارهای دیگر حرف میزدی میدیدی که نظر مری تأثیر داشته. مثلا یکی از پرستارها می گفت شنیدم مری مکدانلد رأی مثبت می دهد. جدی؟ اینطور شنیدم. فکر می کردم با تأسیس اتحادیه مخالف است. نظرش عوض شده؟ جدی؟ اینطور شنیده هم. رأی‌گیری نزدیک میشد. بازار بحث داغ بود. موافق و مخالف همه از کوره در میرفتن. در سپتامبر 1965 پرستارها به نفع اتحادیه رأی دادند. در اتاق نشیمن پرستارها پم رایدر نسخه ای از مجله کانون خانواده را ورق می زد. یونیس بارناکل می گوید خب دیگر زیاد طول نمی کشد. پم رایدر می گوید چی؟ یونیس بارناکل می گوید خانم مکدانلد. پم رایدر می گوید زن بیچاره. او ماجرای اتحادیه بیمارستان را برایم تعریف کرد. پم رایدر می گوید ما همینجا اتحادیه لازم داریم. اینطور فکر می کنی؟ نظر تو غیر از این است؟ یونیس جواب نمی دهد. پم رایدر مجلش را ورق می زند. یونیس قهوهش را هم می زند. یونیس می گوید من فقط یک چیز را می دانم. پم رایدر سرش را بلند می کند. تار مویی را از پیشانیش کنار می زند.